أعوذ بالله من نفسي ومن شروره، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا هادي من استهدى واستنصرك، يا ناس تنصر في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. صلى الله عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري ابن رسول الله، يا سيدنا لا توجهنا چون اربابمون امام زمان قرار بگیره انشاءالله به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ما به رسم ادب و وظیفه به مناسبت این میلاد امام عسکری یه روایت کوتاهی رو بخونیم خدمت دوستان، که انشاءالله این روایت کلید حل مشکلاتمون قرار بگیره، منشه گشایش و خیرات و برکات قرار بگیره و چلا به یمن این فرمایش امام عسکری خدای متعال چلا توفیقات وافره رو روزمون بکنه انشاءالله. در این روایت حضرت از دو چیز نهی فرمودند: لا تمار فیذهب بهاؤک و لا تمازح فیجتر علیک. اولین چیزی که از نظر حضرت منهیه در این روایت است مراء و جدال است. مراء و جدال غیر از استدلاله. گاه اوقات بعضی از جاها آدم برای تحقیق حق، برای اثبات حق چاره ای نداره که از دلیل و اقامه استدلال کمک بگیره، یعنی حوزه استدلال با حوزه مراء و جدال فرق میکنه، دو چیز هستند. معنای استدلال و حوزه استدلال تا اونجایی است که حق منکشف نشده باشد. فلذا به محض اینکه به کمک این ادله و استدلالات حق روشن شد، دیگه حوزه استدلال به پایان رسیده، خط قرمزش رسیدیم. اگر بعد از منکشف شدن و روشن شدن حق آدم ولو همون حرفا رو بخواد تکرار بکنه، همون ادله رو بخواد تحویل بده و به یه زبان دیگه تکرار بکنه، اونو دیگه بهش استدلال نمیگه، اونجا دیگه حوزه مراء و جدال که به شدت نهی شدیم. مراء و جدال متاسفانه معذلا منشه خیلی از آفات و بدبختی ها میتونه باشه، مخصوصا خدا ناکرده اگر بستر مراء و جدال در بستر خانواده بوده باشد. این فرمایش حضرت مطلقه، عمومیت داره، یعنی در هر بستری که بعد از استدلال کار به جدال برسه بده. حوزه رفاقت باشه در بستر دوستی و رفاقت، یا بین همسایگی، فامیلی، برادری، و مخصوصا در بستر خانوادگی، زن شوهری منظورم، در روابط زن و شوهر. بالاخره توی این خانواده ها اختلاف سلیقه چیز کاملا طبیعی است، چون دو تا انسان داریم. این دو تا انسان که الان شدن زن و حتما مشترکات زیادی داشتن که پذیرفتن کنار هم با این عنوان زوج و زوجه زیر یه سقف زندگی بکنن، حتما مشترکات زیادی داشتن. لکن با همه این مشترکات بازم دو انسان هست، بنابراین اختلاف سلیقه طبیعی. بعد از اختلاف سلیقه قیل و قالش هم طبیعی. حالا توی این قیل و قال ها اگر برای روشن شدن حق آدم استدلال بکنه که حق منکشف بشه، تا اینجاش اشکال نداره. بعضی از جاها نه تنها اشکال نداره، خوبم هست. ولی اگر بعد از روشن شدن حق، یعنی اقامه دلیل شد، حق روشن شد، دو طرف فهمیدن مطلب چیه، اون حقیقت قضیه دیگه اومد بالا، خودشو نشون داد، هر دو طرف فهمیدن. لیکن بالاخره طرف مقابل نمیخواد بپذیره، نمیخواد زیر بار بره. اگر کار به اینجا رسید، این طرف دیگه بخواد به زور اون رو به قبولانه، از اونجا حالا هدف این طرف اینه که حق رو که مشخص شده جا بندازه، ولی اون وقتی فهمیده و نمیخواد بپذیره، جا انداختنش فقط دردسر. سعی بر جا انداختن حق برای کسی که نمیخواد اونو بپذیره فقط تخریب توشه. در اونجا حضرت فرمود که اترک المراء ولو کنت محقا. مراء و جدال رو رها کن، دورش رو خط بکش، هر چند که فکر میکنی محق، حق با شماست. حالا یکی از آفات مرا همینه که حضرت میفرماد اگر به مرا کار به مرا و جدال کشیده شد، بها و قدر و منزلت تو از بین میره. بالاخره زن تو خانواده یه جایگاهی داره، شوهر هم به عنوان شوهر یه جایگاهی داره، هر کدومشون که مرا بکنن جایگاه خودشون از دست میره. حالا خدا نکنه این مرا و این جدال مقابل چشم بچه ها باشه، مخصوصا اگر این بچه ها به سن نوجوانی رسیده باشن، سن جوانی رسیده باشن، خیلی دیگه آفاتش چند برابر معذر. تلزا عنایت داشته باشیم. علامت انسانهای بزرگ اینه، از مرا بیزارن، از جدال بیزارن. عزیزان من هم یه توصیه بالاتر از این حرفا خدمتون داشته باشم. اصلا تو بستر روابط زن و شوهری و خانوادگی در این لول زن و شوهری خیلی از مطالب مثل کف روی آبه، یعنی به سادگی اگر رهاش بکنه خودش میتره که و از بین میره. اصلا خیلی از موارد با اینکه میدونه حقه، حتی احتیاج به استدلال نداره تا چه رسد به مراع برسه. علت میکنه چه عرض میکنم؟ ارزم روشنه. خیلی از موارد زندگی زناشویی و روابط زن و شوهری روی آبه که من توصیه میکنم احتیاج به استدلالم نداره. خیلی از مواردش اینطوری، شما به خودتون زحمت استدلالم ندید، چون بعد از استدلال ممکنه که به مرا کشیده بشه. بله، یه موارد خاصی پیدا میشه که اینا تعدادشون کمه، یه موارد خاصی پیدا میشه که آدم تکلیف داره، وظیفه داره که استدلال بکنه، اقامه دلیل بکنه، توضیح بده که در نظر مقابل حق روشن بشه، یا خدا نکرده خطری پیش نیاد. اون جاهایی که لازمه، ما حرفی نداریم. ما برای همون موارد عرض میکنیم که فقط تا مرز انکشاف حق و روشن شدن حق تو وظیفه داری استدلال بیاری، بعد از او دیگه اگر ادامه دادی میشه مرا. من یه مثال همینجا خدمتتون عرض بکنم. فرض بفرمایید شب تو منزل تشریف دارید، برگا رفته، وقتی برگا میره شما چیکار میکنید؟ معمولا یا یه چراغ روشن میکنید، یا اینکه موبایلتون، از موبایلتون کمک میگیرید. امروزا معمولا از موبایل کمک میگیرن، چرا قوه موبایل روشن میکنن که یه مقدار نور باشه. خب تا اون موقعی که برق نیومده این چراغ قوه، اون چراغ، این موبایل تاثیر داره، خوب و بد نیست. ولی وقتی که برق اومد همه جا روشن شد، روشن به اندازه کافیه، تو این چراغ قوه رو برای چی ما نگه داریم؟ لغوه دیگه. میخوام عرض بکنم اون موقعی که بستر مهمیه و دلیل هنوز کامل نشده، اون انکشاف و روشنایی هنوز کامل نشده، جا داره که آدم حرفاش رو ادامه بده، توضیحاتش رو ادامه بده، اونم با حفظ حدود و ثغور، تأکید میکنم با حفظ حدود و ثغور، که بالاخره به اون انکشاف و روشنایی برسیم. ولی وقتی که رسیدیم مثل ما که دیگه برق اومد، دیگه شما بخواه حرف رو ادامه بدید دیگه فایده ای نداره. اینجا میشه مراع و جدال که متاسفانه آثار و تخریبات بدی درش هست. خب این قسمت اول فرمایش امام است. قسمت دومش هم فرمود ولا تمازح و یشترع علیک. اینجا منظور امام عسکری اینه که نمیخواد حضرت بفرماین کلا اهل مزاح و شوخی نباشید. نه، اتفاقا در مقابل این روایت ما روایت متعدد و مفصلی داریم که چقدر مؤمنین رو به مزاح و شوخی تشویق کرده و برای این تشویق، برای این مزاح ها چه پاداش ها و حسناتی ثبت و درج میشه. ولی خب اون موقعی که شوخی به جا باشه، با حفظ حدود و ثغورش باشه. لکن امام عسکری در این فرمایشون میخوان یه نکته رو اشاره بکنن، یه تذکر جدی میخوان بفرمان، و اون به این مضمونه، به این معنا، به این قریب که روحیه مزاح و شوخی گاهی اگر کنترل نشه کار رو به جایی میرسونه که از حد خودش و قالب خودش خارج میشه. دقیقا مثل همون بحث استدلال و مرا، برای تحقیق حق استدلال لازم بود، ولی بعد از انکشاف ادامه دادنش دیگه استدلال نبود، مرا و جدال بود. اینجا هم همینطور. اینجا مزاح و شوخی خیلی خوبه، موجب انبساط، موجب شادی، موجب خوشحالی، موجب قوت روح، خیلی از جا کارگشای. من این دوستان طلبه‌ای که خوش سلیقه و واقعا این هنر مزاح رو دارن، من خیلی ازشون خوشم میاد، واقعا تشویقشون هم میکنم. واقعا بعضی از جاهایم عرصه‌های تبلیغی مخصوصا اصلا کاربرد مزاح کاربرد منحصر به فردیه، لکن حد داره. من حرفم اینجاست، فرمایش امام عسکری میخواد اینو تذکر بده، اگر اهل مزاح شده مواظب باش این مزاح افساری به گردن صاحب نندازه. این غریزه که دیگه حد یقف نداشته باشه، حد یقف نداشته باشه، یعنی کار به جایی نرسه که شخص بی تصمیم و بی اراده مزاح بکنه. اگر مزاح و شوخی به مرز رسید که طرف بدون اراده و بدون تصمیم قلبی مزاح کرد، این دیگه خطر، این اونجاییست که آفاتش دیگه رو میشه. ممکنه خدا نکرده نسنجیده حرفی و از شوخی و مزاحی داشته باشه که آبروش بره. حالا در اینجا فرمود حضرت اگر کار به جا برسه یجتر و علیک، کار به اینجا میرسه که شما جسور میشه، شما به شما باز میشه و شخصیت شما ممکنه خدا نکرده خفیف میشه. خب شما به حق امام عسکری، به حق مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها که امروز به یک نقل و طبق بعضی از روایات روز شهادت حضرت زهرا هم هست، میدونید که برای شهادت حضرت زهرا نقل 40 روز هم داریم، که طبق نقل 40 روز امروز روز شهادت حضرت زهرا هم هست و بعضی از علما امروز رو در کنار نقل فضائل و مناقب امام عسکری به عنوان روز میلاد یه ذکر توسلی هم از شهادت حضرت زهرا دارن. حالا یه حال دیگه از این، از همین روزا بوی ایام فاطمی هم داره استشمام میشه که مقام معظم رهبری فرمودن من رزق سالانه خودم رو از ایام فاطمیه برمیدارم. خیلی مهم واقعا ایام مهمی. ما امام عسکری رو به حق مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها قسم میدیم به ما توفیق بدن کمکمون بکنن. یا امام عسکری آقا جان دارت بگردم، ما عاجزیم، جاهلیم. و من برای خودم عرض میکنم واقعا گذشته خودم رو خراب کردم، خسارت زدم. شما توفیق تدارک و جبران بدید از فضل کلمتون. ماشاءالله به حق ما مشکل آفات، امراض، بلیات، بدیاها، گرفتاری از همه محبین اهل بیت و همه مقادور باشه. اونش که خیر و رحمت و عزت و برکت دنیا آخرت است، به فضل و کرمش روزی همه محبین اهل بیت همه امام باشه. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد. اجازه بدید به بحث فقهی مون بپردازیم. به کجا رسیدیم آقای نقیب‌پور؟
بله استاد، فرمایش های صافی رو داشت میفرمودید که یه عده استدلال کرده بودن به این که اقسام خمس، مصرف خمس به 5 قسمت تقسیم میشه نه به 6 قسمت.
بسیار. اختلاف در میزان سهام های خمس که تعدادش چقدره، آیا 5 سهمه یا 6 سهمه. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه تذکر رو به مناسبت میلاد آنه، یعنی نه به مناسبت، یعنی در این روز میلاد امام مسجد خدمتتون عرض بکنم که انشاءالله موجب خیر باشه. و اون اینه که از فضل خدا و لطف اهل بیت که ما با هم خودشون عنایت کردن محور مباحثمون رو در حوزه استدلالات فرمایشات مرحوم آقای صافی قرار دادیم. میدونید که ایشون شاگرد مبرز و تراز اول مرحوم آقای بروجردی بوده. مرحوم آقای صافی شاگرد مبرز و تراز اول مرحوم آقای بروجردی بوده و اینکه خدا توفیق داد از فضل و کرمش ما در حوزه استدلال و مباحث اجتهادی فرمایشات ایشون رو محور قرار بدیم، در واقع داریم از درس مرحوم آقای بروجردی استفاده میکنیم. یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم، به یه معنا، به یه معنا و از یک نگاه ما همه من پای درس آقای بروجردی نشستیم، چون مرحوم آقای صافی از شاگردان مبرز آقای بروجردی واسه فقه ارائه دادن از تقریرات درس مرحوم آقای بروجردی بوده و اونها رو که ما داریم خدمت شما تحویل میدیم گویا به این معنا پای درس آقای بروجردی نشستیم. یعنی انقدر الحمدلله خدای متعال توفیق داده و از این جهت کار شلا موجب خیر و برکت. هرچند که قبلا هم عرض کردیم ما، یعنی به لطف خدا به برکت هم فرمایش آقای صافی، ما از نظرات سایر فقها هم بدون ذکر نام استفاده میکنیم. البته گاه اوقات هم شده که حالا بعض از آنها اسم آوردیم، ولی گاه اوقات اسم آوردن حضرات محاضری داره که ما از همون اول اگر دقت کرده باشید اجتناب کردیم. خیلی از اقوال رو گفتیم، خیلی از قولها رو گفتیم، ولی اسم رو نیاوردیم. برای اینکه حالا الحمدلله کارم کار شست و رفته ایه، یعنی حالا خدا خودش قبول بکنه، خودش توفیق داده خودش قبول بکنه، کاری که شست و رفته و غالبش تعریف شده ایه. دوستان از همون اول میدونن به لطف امام زمان کار ما یه حد تعریف شده ای داره دیگه، تو خاکی زدن و از این شاخه به اون شاخه زدن نداره، یه قالب تعریف شده یه مشخص شست و رفته که به همون منوال الحمدلله صاف داریم پیش میدیم. شما خدا به برکت روح این بزرگان که ناظر به ما هستن، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم سید یزدی رضوان الله علیه، مرحوم آقای صافی و سایر فقهایی که ما از فرمایشاتشون استفاده میکنیم. حالا اجازه بدید که حالا که بحث به اینجا رسید من بعضیشون خدمتتون عرض بکنم. آنی که من از فرمایشاتشون استفاده کردم، مرحوم آقای هاشمی شاهرودی که واقعا شخصیت عجیبی بودن، واقعا مرحوم آقای فاضل، من از فرمایشات ایشون استفاده میکنم و اینا رو هم اسم دیگه نمیاریم. و همینطور واقعا از فرمایشات مرحوم آقای شاهرودی بزرگ، اسد محمود شاهرودی بزرگ، مجید قبل زمان ما، برخیلی از فقه ها دیگر چند تا از فقه ها رو ما الحمدلله تحقیق میکنیم، ولی با محوریت فرمایشات مرحوم آقای صافی که از درس آقای بروجردی بوده و در کنارش این اقوال رو به صورت خود مباحث فقهی بدون ذکر اسم خدمت دوستان تحویل میدیم. خب و اما همونطور که فرمودید ما ادامه بحثمون به این اختلاف بین 5 سهم و شش سهم رسید. مشهور فقها ها معتقدن که خمس به شش سهم تقسیم میشه. دو تا هم دلیل اقامه شد، یکی ظاهر اون آیه شریفه چلوی که سوره انفال، و دلیل دوم بعضی از روایات بود که خون. نقطه مقابلی تعداد از فقها ها مثل مرحوم ابن جنید، اینا اصرار دارن که نه، خمس به پنج سهم تقسیم میشه. اینا برای خودشون دلیل دارن که دو تا دلیل اقامه کردن. دلیل اول این آقایون اینه که فرمودن اگر در آیه 41 انفال میبینید که یک سهم رو تصریح کرده به سهم الله، این از باب تعظیم و توحید افعالیه. آیه قرآن چی میفرماد؟ وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. ابن جنید ادعا کرده که این لله، این ملکیتش از باب تعظیمه، از باب توحید افعالیه، که بالاخره توحید افعال میگه کل ما یقع فی العالم من الاسباب والمسببات ینتهی الیه تعالی. هر چی که تو این عالم واقع میشه در نهایت به خدای متعال برمیگرده همه چی. خب طبق این پس در اینجا که میفرماد سهم لله، این در واقع اشاره به همین قصه توحید افعالی داره، مثل اون آیه که خدمتتون استشهاد کردیم از زبان مرحوم ابن جنید که فرمودن و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. خب به حسب ظاهر کی رمی کرده؟ پیغمبر رمی کرده، اینجا داره نفی میکنه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، رمی رو به الله داره استناد میده. این همون بحث توحید افعالی و باب توحید افعالیه که کل افعال منتهی به خدا میشن. حالا اینجا دیگه یه بحث اعتقادی هم داریم، پس شرور چی میشه؟ آیا شرور رو هم میتونی به خدا نسبت بدید؟ میگن بله، شرور هم به خدا استناد داده میشه، ولی چون این استناد آیه نقیب بود به واسطه اختیار بندگان هست، چون این واسطه وجود داره این استناد دیگه قبیح نیست. خب این دلیل اول. مرحوم آقای صافی این دلیل رو نپذیرفتن، رد کردن. چرا رد کردن؟ دلیل رد مرحوم آقای صافی چی بود؟
ظاهرا فرمودن که اون چیزی که از ظاهر آیه کریمه و برخی از اخبار دیگه برمیاد اینه که خدای متعال یه سهم مستقل بر خودش تعریف کرده اینجا. یعنی که
این ادعا مخالف با ظهوره. خیلی راحت بفرمود، این استدلال شما و ادعای شما مخالف با ظهور این آیه کریمه است. ظهور اینو ردش میکنه وقتی میفرماد فان لله خمسه، این لام ملکیته، دیگه ربطی به اون بحث تعظیم و بحث توحید افعالی نداره.
اگر اصلا قرار بود برای تعظیم و توحید افعالی بیاد، باید خدا رو در مقابل همه سهم‌ها قرار میداد، نه اینکه بیاد سهیم عظیم سهم‌ها قرار بده.
درود بر شما. اینم نکته قشنگی بود که از جناب عالی ما یاد گرفتیم، اینکه سهم الله رو در عرض سایر سهام قرار داده، این تعظیم نیست. تعظیم اونجایی بود که به تعبیر جناب عالی نقیب‌پور موافق این حرفا باشه، یعنی در عرض اینها قرار نگیره. پس این لله لامش لام ملکیته و آیه ظهور در ملکیت دارد و ظهور این آیه کریمه اون بحث تعظیم و توحید افعالی رو در ما نمیخوایم توحید افعالی رو انکار بکنیم. دقیق بفرمایید، ما نمیخوایم توحید افعالی رو انکار بکنیم که در رأس امور اصلا قابل انکار نیست. ما هم بگیم این آیه ربطی به اون معنا نداره، در این مقام لام ظهورش در ملکیت و میخواد همون سهم رو اختصاص به خدای متعال بده. خب البته اینجا بحثای مفصل تری هم هست، ولی فعلا شما بمونه، اگه توفیق شد سر جاش خدمتتون عرض بکنه. این استدلال اول ابن جنید و اینم جواب ردی مرحوم آقای صافی. اما استدلال دوم ایشون اون روایت ربعی ابن عبدالله ابن الجاروده. این روایت رو من سریع خدمتتون بخونم. امام صادق، این ربعی ابن عبدالله ابن جارود از امام صادق نقل میکنه که حضرت فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه المغنم. دقت بفرمایید، هر وقت غنایم جنگی به دست پیغمبر میرسید، پیغمبر طبق این فرمول اون غنایم جنگی رو تقسیم میکردن. اینجا مغنم منظور غنایم جنگی است، نه مطلق فایده و ربح. همه دوستان حتما عنایت داشته باشن. خب چند تا شرط دیگه هم داره که داریم به پایان، یعنی حتی وقتی کلاس فقه تموم شده یکی دو دقیقه ازش رد شدیم. من سریع یکی دو تا نکته رو بگم و انشالله باقی نکات و مطالبی که باقی مونده رو به فضل خدا انشالله برای فردا واگذار بکنیم. دقت بفرمایید، اولین نکته اینه که این مغنم بلقت اول یقین و با قرینه ذیل روایت مقصود غنائم جنگیست، نه مطلق غنیمت که به معنای فایده و منفعت باشه. این نکته. نکته دوم، غنائم جنگی در دو صورت کلی بحث میشه ازشون. یه صورت اونجاست که این غنائم جنگی در جنگی اتفاق افتاده که اولا مأذون از قبل امام معصوم و حجت خدا بوده باشه. حالا در عصر غیبت هم طبق اون اختلافی که هست مأذون از قبل نائب امام بوده باشه. حالا با عصر غیبت فعلا کار نداره، در همون عصر حضور. در عصر حضور اولین شرط اساسی غنائم جنگی اینه که حتما با اذن امام اتفاق افتاده باشه، این جنگ با اذن امام بوده باشه. توی این قضیه مختار، در این فیلم مختارنامه که لابد آقای ملاحظه فرمودن، دیدید که مختار برای این برپای حکومت و جنگ‌هایی که لازمه این حکومتش بود خیلی به دنبال اذن از امام معصوم بود. خب از طرفی نمیتونست مستقیم از امام سجاد اذن بگیره، دوره خفقان بود، روابط امام سجاد به شدت کنترل میشد و امام سجاد نمیتونست مستقیم ورود پیدا بکنه. برادرش محمد حنفیه رو عرض به خدمت شما رسوایی میکنه،
عموی خودشون
محمد حنفیه رو عرض به خدمت شما وکیل قرار داده بودن و محمد حنفیه از طرف برادرزادشون که امام سجاد باشه تقریبا حالا عهده‌دار این قصه شده بود. و مختار هم طبق این تحلیلی که ما داریم خدمتون عرض کنیم، چون همجم اختلاف آرا مفصلی داریم، ولی طبق این تحلیلی که ما داریم خدمتون عرض میکنیم، مختار بالاخره به این جهت خدمت محمد حنفی رسیده که در واقع اذن امام سجاد رو بگیره، لکن اذن امام سجاد رو از زبان محمد حنفیه داره جستجو میکنه، چون ایشون رو نائب و وکیل امام سجاد میبینه. خب پس شرط اول اینه که جنگ حتما به اذن امام یا مثلا وکیل او باشه، و شرط دوم اینه که طرف مقابل کفار حربی باشه. اگر طرف مقابل کافر حربی نباشه، مسلمان باشه، یا جنگ به اذن امام یا وکیل او نباشه، هر یک از این دوتا شرط که لنگ بشه، کل اون جنگ هر چی غنیمت داشته باشه، همه اون قنائم صادق. ولی اگر اون دوتا شرط داشته باشه، طبق این بیانی که امام صادق اینجا نقل کردن، روش خاصی داره. اجمال و خلاصش اینه، اون اموال برگزیده مخصوص پیغمبر بوده، بعد از اون عرض به خدمت شما اموال رو به پنج قسم تقسیم میکردن، یک قسمش به عنوان خمس بود، چهار قسمتش بین مقاتلین و مجاهدین تقسیم میشد که باز تقسیم هم بین مقاتلین آداب خاصی داره، پیاده ها یه سهم دارن، اونایی که با اسب اومدن یه سهم دارن، حالا مثلا اونایی که اسب از خودش یه سهمه، حالا الی آخر مباحث مفصلی داره. و بعد از اینکه این یک پنجم خمس میشد، چهار پنجم بین مقاتلین تقسیم میشد، باز خود اون یک پنجم و خمس در طبق این روایت پیغمبر اونو به پنج سهم تقسیم میکرده و اونی که ابن جند روش دست گذاشته همینجاست. میگه ببینید در اینجا پیغمبر اون بخش خمس رو به پنج سهم تقسیم میکرده. به این چنین موارد استشهاد کردن و ثابت کردن که خمس به پنج سهم باید تقسیم میشه. خب من عذرخواهی میکنم وقتی کلاس فقه حدودا 6 دقیقه ازش رد کردیم، اجازه بدید ما دیگه ادامه مباحث رو برای فردا واگذار بکنیم و به بحث اصول ما بپردازیم. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.